السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. خلاصه خیلی غیر سرداری بود این صلوات، اون هم با نزدیکی مبعث، یک روز قبل از مبعث رسول گرامی اسلام، با اون همه فضایل برای صلوات، یه صلوات سرداری قد کنید. اللهم صلی علی محمد و محمد عجل فرجه. خب در آیه شریفه‌ای که بودیم به مناسبت وارد بحث‌های مختلفی ذیل آیه شدیم، از جمله بحث‌ها بحث اخلاق بود. در این بحث اخلاقی که وارد شده بودیم، ایشون مسالک اخلاقی رو در این بحث بیان کردن. مسلک اول که بر اساس آراء محموده عندن ناس بود که اونچه که مردم میپسندند و نیکو میدانند و خوشنامی در بین مردم و اونچه که مورد پسند مردمه، مسلک یونانیون بود. مسلک دوم بر اساس مسلک انبیا بود که نظام جذاب مطرح بود، قایات اخروی مطرح بود، نظام مبادی اعمال مطرح بود. از این باب در حقیقت نظام اعمال رو تنظیم می کردن. در مسلک سوم که وارد شدیم، بنابراین بودش که تو نظام معرفتی و علمی شخص سالک به مرتبه‌ای می رسد که قدرت، قوت، عزت، شوکت، همه چیز رو از او می بیند. وقتی که همه قوت و قدرت و ربوبیت و الوهیت رو فقط و فقط در او می بیند، این معرفت هر قدر باور بهش عمیق تر بشه، ریشه تمام غیریت ها کنده می شه و رذایل اخلاقی همش بر اساس غیریت ها شکل می گیره. حالا یا غیریت نگاه دیگران است که ریا و سمعه و اینها باشد، یا این است که عجب و تکبر و اینهاست که باز این غیریت دیگران رو دیدن است، یا در حقیقت از باب این است که پیش دیگری خودش رو محبوب بکند. همه اینها، هر رذیله اخلاقی که تصور بکنید، در جایی مطرح میشه که یه غیری دیده شده باشد. اما اگر غیری دیده نشده باشد، انسان هر قدر هم که کمال طلب است، در این راه که کمال مطلق رو باهاش رابطه برقرار بکند، لذا شوق مؤکد پیدا میکند و مرکب حرکت این مسلک سوم هم محبت و وله و عشق است که حالا بیان میشه. این به اصطلاح مسلک ثالث رو ایشون میفرماید انحصار دارد در قرآن و نبی ختمی، و علتش هم این است که نوع معرفتی که در این مکتب الغا شده، یه همچین اخلاقی رو تقاضا می کند. نه این باشد که فقط اخلاق این مکتب با اخلاق مکاتب انبیاء دیگه و ادیان دیگه متفاوت، نه، میگه این اخلاق از مبدئیت معرفتی این دین نشأت گرفته، چنانچه معرفت این دین در رابطه با توحید خالص و محض است، اخلاقش هم اخلاق توحیدی است که اخلاق توحیدی ندیدن اغیار، بر اساس ندیدن اغیار، حتی اغیاری که در نظام جزا به عنوان خود خدا این اغیار رو قرار داده، منتها این تو کمالی است که ایجاد میشه دیگه. حتی اینجا دیگه شوقاً انجام میده، اینجا دیگه ولهن و عشقاً انجام میده اونچرا که انجام میده، نه جزاءً و تبدیلاً و این که میخواد در قبالش جنت و ناری باشد. لذا در قرآن کریم آنچه که به عنوان نظام جنت و نار و جزا مطرح میشه، همراهی قرآن است با ادیان دیگه در حرکت دادن مردم است در این رتبه. اونجایی که عبور میکند و میبره تو مرتبه بالاتر، اون مربوط به خواصی است که از این موطن بالاترن، دعوت کرده اونها رو به این موطنی که اخلاقشون هم تو این موطن قرار میگیره، هم معرفتشون هم اخلاقشون. لذا قرآن کریم حرکت رو بر اساس حرکت انبیا قرار داده. لذا میبینید که دو سوم، بیش از ثلث آیات قرآن در مورد انبیاست و الگو گرفتن از اونهاست که عموم مردم تو این مسلک دوم میتونن حرکت بکنن، اما دعوتش انحصارش در مرتبه و مسلک ثالثه که دیگه کسی شریک در اون نیست، که دعوت کرده همه رو به اون موطن، اما نقطه آغاز رو در این موطن مسلک دوم قرار داده که از اینجا آغاز میشه اما به اونجا میرسه، که جلسه گذشته مقداری هم راجب این که آیا میشه از ابتدا وارد مسلک سوم شد یا نه قدری صحبت شد که قرار شد که بعداً بحث هفتیش مطرح بشه. خب در به اینجا رسیدیم که ایشون فرمودن که ببینید مصداق واضح و سادش این است که اگر بخوایم توی مصادیق هم رجوع بکنیم، امام رحمت الله علیه ببینید وقتی که ایشون میفرمودن که اگر همه هم جدا بشن هیچ جام رام ندن، من حرفامو میزنم، من خلاصه فریادمو میزنم، شده فرودگاه به فرودگاه برم، یادتون میاد یا نه؟ هیچ جام رام ندن، هیچ کسی هم خلاصه پشتیبانی نکند، اون حرفشو میزنه. یعنی کسی که توحید به خدا متکیه اصلا موکول به این نیست، به خدا متکی بودن داد زدنش به این که دیگران به اصطلاح چی باشه. هر موسی علیه السلام خدا بهش میگه برو سراغ فرعون، اذهب الى فرعون انه طغى، درسته؟ اذهب الى فرعون. تنهایی موسی با یه لقبا، و یه لقبا هم نه، یه پوست پشمینی، برو سراغ در حقیقت چی؟ فرعون. این از کجا نشأت میگیره؟ این از این نشأت میگیره که فقط خدا رو اینها مؤثر میبینن. و الا امروز وقتی یه کسی بگه که بالاخره آمریکا اسمشو چی میذارن امروز؟ میگن کت خدای جهانه. و ما هم اگه میخوایم حیاتی داشته باشیم باید چی باشیم؟ باید دم کت خدا رو ببینیم دیگه. اگه کسی دم کت خدا رو نبیند با اون نسازت زندگی نداره. این نگاه مال مربوط به چی هستش؟ نگاه کسیست که ایمان در وجودش مطرح نیست. یعنی ایمانش مربوط به یه پستوی خانشه، وقت نمازشه، که آدم نماز میخونه، خدا رو هم قبول داره، اونجا ایمان داره. اما تو صحنه اجتماع خدا چه کار است؟ تو صحنه اجتماع اونی که میگه آمریکا اگر یه موشک بزنه تمام امکانات ما نابوده و ما دیگه باید خلاص فاتحمون، خب این معلوم میشه که قدرت او رو باور داره. ما نمیگیم اینا قدرت نیست، ما نمیگیم نباد اعید دوله هم مستطعتم من قوه نباشیم، چرا؟ اما در این حال ما اعید دوله هم مستطعتم باشیم، اما فقط این مستطعتم کارساز نیست، این فقط اون لوازم کارساز نیست، چنانتا تو جنگ ایران و عراق همین بود. یعنی هر کسی ملاحظه وسائل و تجهیزات و امکانات رو میکرد، واقعی چه جنگیه که ایران داره انجام میده؟ خودکشیه. دقت میکنید انبیا مسلکشون خودشون بر این اساس بوده که از نوع مسلک خودشون، از مسلک ثالث بودن، دعوت به اون مسلک بودن خودشون، چون امت خدمی هستن. اگر امروز کسی تو مسلک دومم تازه این حرکت پسندیده نیست که آدم بگه دم کت خدا، این تو مسلک دومم شرکه، یعنی اونجا هم جزای اخروی رو آدم قبول داشته باشه، بازم اونم خدا فرموده که این کار رو بکنید که جبت و طاغوت نباید در حقیقت اطاعت بشن، نباید در بر اونها سر تعظیم فرود بیاد، تو مسلک دوم هم این سازگار نیست، حتی با مسلک اول هم این سازگار نیست. یعنی دقت میکنید، یعنی حتی نازل ترین مسلک اخر، این مربوط به این است که انسان ضعفی در وجودش هست که قوتهای ظاهری واقعا وجودش رو پر میکنن. ماها نه که خالی از این باشیم، ما هم خودمون یه موقع روایت دارد یه مهمان اگر اومد خونتون، این مهمان اگر پولدار بود، ثروتمند بود یا صاحب مقام بود، عزت و احترامی که برای این کردید فرق بکنه با مهمان دیگری که فقیر باشه. دو ثلث دینتون از دست دادید. مال این است که اون دو ثلث دین تو نگاه معرفتی ما این نشأت گرفته، یعنی قوت و قدرت و ملک این و مالکیت این منشأ احترام من میشه. یعنی برای قوت و قدرت این چی میبینم؟ مبدأ اثر میبینم. دقت میکنید؟ یعنی این رو مؤثر میبینم، هرچند به من کاری نداره، الان چیزی هم ازش توقع ندارم، اما مؤثر میبینم. این مربوط به این نگاهه، لذا حواسمون باشه از همین جزئی ها این نگاه نهادی نمیشه تا میرسه به اون کلانی که آدم یه دفعه تو منظر اجتماع صحبتی میکند که اون وقت اون فلتات لسانیست و صفحات وجهیست که خودش رو آشکار میکنه. یعنی آدم گاهی خیلی خودش هم کنترل میکنه که از این حرفا نزنه، اما یه دفعه یهو میریزه بیرون از آدم که نعوذ بالله از این حالتی که انسان اون باطنش یهو چی بشه، آشکار بشه آدم، معلوم بشه عمری اظهار ایمان میکرده اما هنوز تو همون قدم در پستوی خانه مؤمنه، نه در صحنه اجتماع، نه در صفحه در حقیقت زندگی، نه در همون پستوی خانه آدم ایمان داره، اونم ایمانی که ربطی به زندگی ندارد، تو پستوی خانه شه فقط. این در حقیقت مشکل امروز ماست. رهبری ببینید وقتی که داد میزنه میگه همه در حقیقت ارزش های ما با این ارزش ضد استکبار بودن گره خورده، که ضد استکبار بودن، این استکبار یه ضد ارزشه، ما انقلابمون ضد استکبار، اینا هم استکبارشون رو کنار نذاشتن. اگر ما مذاکره میکنیم، مذاکره ما با یه دشمنه، با یه مستکبره، اینو باید حواسمون باشه که این مستکبره، این قصدش این نیستش که تن بده به خواسته ما، قطعا این نیست. اما اگر در حقیقت مذاکره به جایی رسید که مجبور شد کوتاه بیاد، ما در حقیقت این از این راه هم استفاده میکنیم که اگه او مجبور شد کوتاه بیاد، اما نه اینکه دنبال این باشیم که فکر کنیم که او واقعا اگر بفهمه که ما سلاح هستیم نمیخوایم و دیگه خلاصه قصد شیطنتی نداریم، اونم میگه خب این بچه خوبیه، بذار این بچه‌ام تو بچه‌های دیگه من باش، حالا یه خورده چموشتر از اوناست. نه اینجوری نیست، او اصلا ماهیتا ما رو نمیخواد ببینه. گاهی از فلتات لسانشون میگن نسلشون باید ریشه‌کن بشه، ژنشون باید نابود بشه، اینا گاهی خصوصیشون رو علنی میکنن، یعنی بعضی هاشون یه دفعه میریزه بیرون دیگه تحمل نداره. این حرف همشونه، این حرف استکباره که کسی در مقابل اونها نباید باشه. حالا دور رشیم، این یه بحث کاملا، این مسالک اخلاقی در اینجا یه بحث کاملا آثار اجتماعی داره، یعنی تو موضع‌گیری، تو گفتار، تو کردار، تو تمام در حقیقت رفتارهای انسان آدم میتونه میزان بندی بکنه که الان با توجه به این گفتار آشکار، این طرفی که داره این گفتار داره تو کدام مسلکه، از کدام منظره، کدام مرتبه معرفتی رو داره که این گونه حرف میزنه، کاملا قابل دستبندیه. بترسیم از این که خودمون تو اون دسته های نازل باشیم، بترسیم از این که تو همین موطنی که ما هستیم تو اون دسته های نازل باشیم. چرا؟ چون امت ختمی دامنه دارد، دقت میکنه، یعنی انبیای سابق و دعوت انبیای سابق داخل در امت دعوت امت ختمی هستن، دقت میکنه، دعوت اونها داخل در دعوت امت ختمی است، اما اونی که انحصار دارد در حقیقت این است در امت ختمی که ممتاز میکند امت ختمی را، نه اینکه فقط امت ختمی دعوت کرده فقط و فقط به این موطن، دقت میکنی؟ پس همه کسانی که تو رتبه دوم هم حرکت بکنن که مسلک انبیاس در داخل در امت ختمی میتونن باشن، اما اونی که انحصارن مربوط به امت ختمیه چیه؟ این مسلک سومه. لذا این فضل به اصطلاح مسلک ثالث مال امت ختمی، این فضل امت ختمیه، اما نه اینکه امت ختمی فقط تو مسلک ثالث حرکت میکنن، لذا اگر کسی تو مسلک دوم حرکت کرد جزء امت ختمی نباشد، اینجوری نیست، نه گونه نیست. بل در ادامه آیاتی که ایشون فرمودن، آیه اول ان القوة لله جميعا بود و آیه قبلش آیه بعدش هم که ان العزة لله جميعا بود، این دو آیه رو که ایشون فرمودن استفاده کردن و فرمودن ایضا قد تکرر فی کلام تعالی. حالا با این نگاه آیات قرآن تو نگاه اول بسیاریش مسلک دوم رو داره بیان میکنه، تو نگاه دوم همون آیات داره مسلک سوم رو بیان میکنه و بسیاری از آیات اختصاصا مسلک سوم رو بیان میکند. دقت بکنید تو تقسیم بندی، تو نگاه اول بسیاری از آیات مسلک دوم رو داره بیان میکنه، اما تو نگاه دوباره به اون آیات و با توجه به این مرتبه همون آیات هم مسلک سوم رو داره بیان میکنه. چرا؟ اگر یادتون باشه عرض کردیم که امت ختمی طوری نازل کرده، یعنی تو ادیان الهی به گونه‌ای نازل شده حقایق که کاسته نشده، لذا اگر الان دعوت به مسلک دوم داره میکنه به گونه‌ای مسلک دوم رو داره میخواد که برسونش به مسلک سوم، لذا همون آیات هم دلالت بر مسلک سوم توشون هست. منتها تو نگاه اول آدم منتقل میشه به مسلک دوم، اما وقتی که میبینه این مسلک سوم دنبال این راهه، نگاه دوباره که میکنه میبینه همون آیات هم که داره از راه جزا میاد جوری بیان کرده که اون نظام جزایی غایت منحصر نیست، بلکه غایت متوسطه. دقت میکنید؟ یه غایت متوسطه، بعد از اونجا عبور میشه به غایت نهایی، همون جوری که نسبت مسلک دوم و مسلک اول اگر یادتون بود که اونها به عنوان فوائد مسئله گاهی ذکر میشد. و ایزن قد تکرر فی کلام تعالی ان الملک لله و ان له ملک السماوات والارض و ان له ما فی السماوات والارض و قد مر بیانه مرارا، که اینو ایشون از به اصطلاح نکات مؤکدش که بارها و بارها تاکیدم میکنه و این تکرار رو مؤثرم میبینه که این باور باید ایجاد بشه که مالکیت و ملوکیت مربوط به خداست، هم سلطه هم در حقیقت مالکیت، هر دو، هم ملوکیت هم مالکیت مربوط به خداست، چون ملوکیت به اصطلاح بالاتر از مالکیته، یعنی مالکیت شؤون ملوکیت میشه. لذا میفرماید که این هر دو در حقیقت این باید لهو ما فی السماوات والارض و قد مر بیانه مرارا و حقیقت هذا الملک، اونم ملک حقیقی دیگه، کما هو ظاهر لا تبقى، کما هو ظاهر لا تبقى لشیء من الموجودات، حقیقتش این است که هیچ استقلالی غیر خدا ندارن. استقلال غیر خدا ندارن یعنی شؤونن، یعنی مثل اینه که کسی دست شما رو اکرام بکنه، قربون صدقه دست شما بره، خب این دست چیزی از خودش نداره غیر از حیثیت ارتباط با شما. اگر کسی قربون صدقه دست شما بره و این رو مرتبطه و فقر به شما نبینه و شأن شما نبینه، خب این اشتباه کرده. اگر دست و مستقل ببینه و این گونه از که قربون صدقه او، ما همین کارمونا، یعنی وقتی اولیا به ما نگاه میکنن خندشون میگیره، جام داره نگاه میکنن، ما قربون صدقه دست و پا داریم میریم، اما اون حقیقت که اینا دست و پاشند رو نمیبینیم، نه دست و پا رو قربون صدقه میریم چون شأن در حقیقت او رو اعز و اجل میدونیم که ما بخوایم با او قربون صدقه او بریم، این باز یعنی دیدیم اون رو، اما خودمون رو در حد او در حقیقت نمیبینیم که مال تراب و رب العرو، اما نه بیش از این نمیبینیم، دست و پا میبینیم، اونم دست و پا که میبینیم دیگه دست و پا نمیبینیم، بلکه چی میبینیم؟ یه ذات مستقل میبینیم، یعنی دست رو یه حقیقت واحده میبینیم مستقل، پا رو یه حقیقت واحده میبینیم مستقل. این گونه است که حتی اگر افراط بشه تو جهت چی؟ تو جهت انبیای گرامی که اونها رو هم کسی مستقل ببینه، اونم همینجوری اولیای گرامی اگر کسی تو حاجت خواستنهاش کار بکنه همینجور باشه که اونها رو مستقل ببینه. این راه تو، یه کسی گفتود من اعمالی داشتم، به یک از اولیاء الهی گفتم که آقا من میخوام اینها رو به اصطلاح هدیه کنم به امام رضا علیه السلام. بعد اون آقا خیلی خوب، چون اون مستعد بود اون فرد، حالا نمیشه به همه مردم این رو گفت، این مستعد بود یعنی قابل ورود به مسلک ثالث بود، گفتود امام رضا علیه السلام هم در حقیقت چی هستش؟ گفتود اول بهش گفت این رو هدیه کن به اصل کاری، نه به عنوان هدیه، اصلا تو چه شأنی میبینی برای فعل خودت که بخوای هدیهش بکنی به اینا؟ یعنی اینکه انسان شأن ببینه برای کار خودش بعد باعث میشه که قدرت، یعنی مسلک دوم، یعنی اول برای عمل خودش شأنی میبینه، درسته؟ یه جزایی میبینه، بعد میگه حالا اینو میخوام هدیه کنم به چی؟ به امام رضا علیه السلام. اصلا برای عملمون چه شأنی ببینی؟ اونجا تو اون مسلک سوم برای عملش چیزی نمیبینه. یا در حقیقت دیگری گفته بود که حالا دور میشیم، هی بخوام اینا رو بگیم بعد دور میشیم. بعد میفرماید که و ایزن قد تکر بله و استغناء بله کما هو ظاهر لا تبقى لشیء من الموجودات استقلالا دونه و استغناء و دو استقلالا دونه و استغناء عن بوجه من الوجوه، هیچ موجودی استغناء ندارد از او، فلا شیء الا و هو سبحانه المالک لذاته و لکل مال ذاته، خدا مالک ذاتش و لکل مالک هر چیزی که مربوط به او هست و لکل مال ذاته، و ایمان الانسان به هازل ملک یا ملک و تحققهی به، اگر به این مالکیت و ملوکیت کسی ایمان پیدا بکنه و تحقق پیدا کند این در وجودش، یوجب و سقوط جمیع الاشیا ذاتن و صفتن و فعلا اندهو ان درجت الاستقلال. منتها استقلال که ما میگیم، فکر نکنید استقلال یعنی مخلوق خدا نمیبینی، این منافاتی نداره که انسان همه رو مخلوق خدا میبینه، درسته؟ اما اثر رو از اینها میبینه، این استقلال در این، یعنی استقلالی که یک موحد براش ایجاد شده، نه استقلال یک مشرک که اصلا خدایی رو قبول نداره، نه استقلالی که موحد از چی داره؟ از اشیا داشته باشه. میگه این فرو میریزه، برای اشیا استقلالی نمیبیند، یعنی اونها رو مؤثر و صاحب اثر نمیبیند. یعنی اگر امر الهی برو تو دل در حقیقت دشمن به تنهایی، اصلا همون مثالی که عرض کردم که امام رضا علیه السلام میزنه که وقتی خطاب شد به اون نبی که برو این کوه رو بخور، چون یقین دارد که امر الهی بر محال نیست، اگر میگه برو بخور حتما خوردنیه و حتما شدنیه، به سمت کوه رفت. هرچی جلوتر رفت کوه کوچکتر شد تا یه لقمه شد خوردش. بعد بهش نشون دادن که اونجا امام رضا علیه السلام فرمود که این در حقیقت چی بوده؟ اون مقام صبر تو بوده، تمثل اون حقیقت صبرش در این تجلی پیدا میگه. خیلی نکته جالبیه که این نگاه از امر الهی اصلا شوق به انجام داره. حالا این فرعون کوه قدرت ظاهرش، اما وقتی خدا میگه اذهب الی فرعون، نمیگه خدایا بالاخره میشه حالا بالاخره یه چند نفر دیگه هم دنبال ما بفرستی، نه از بابی که ما میترسیم از فرعون، که فرعون بترسه اما، نه اینکه ما از فرعون میترسیم. آخه ما گاهی بلدیم اینجوری با خدا صحبت کنیم، میگیم ما که از فرعون نمیترسیم که، ولی برای اینکه فرعون ما بترسه یه چند نفر دنبال ما بفرست بیایم که اونم از ما بترسه. خب مگه خدا قدرت نداشت ملائکه‌اش رو دنبال موسی جوری بفرستد که فرعون هم اینا رو ببینه؟ مگه نمیشد؟ خب مگه نمیشد؟ خب میشد، اما در حقیقت بنابر این بودش که هم موسی تو اینجا اون محک میخوره و اوج کمالش آشکار میشه، یا ابراهیم خلیل میگه همه بت‌ها رو میشکنه، میگه اینا وقتی همه بت‌ها رو میشه با همه تنها یک موحد در عالم بوده در اون زمان، یک موحد. خب میدونه چه بلایی سرش میارن اینا، میدونه، میفهمن این اکی بوده، کار کی بوده، درسته؟ قبلا هم اعلام کرده بوده که بالاخره من یه روزی بلای سر اینا میارم. خب همینا رو میدونه، اما چون یا در حقیقت هود نبی میگه فکیدونی جمیعا، اما تون هر چه کید دارید بذارید رو همدیگه بیاید در مقابل من. خب این تا کسی با خدا اینجور مرتبط نباشد مگه جرأت داره بگه تحریک کنه طرف مقابلش رو؟ میگه اگرم میخواید مقابله کنید با من، نمیخواد تک تک مقابله کنید، همه تون با هم هرچی قدرت و قوت دارید. اونم قوم هود که معروف بوده، قوم هود به قوت اصلا به قدرت معروف بودن، بدنهاشون قوی بوده، قدرتهاشون کثیر. میگه فکیدونی جمیعا، همه تون با هم قدرتاتون رو بذارید رو هم دیگه، بیاید مقابل من ببینید حریف میشید یا نمیشید. خب این چقدر ایمان میخواد؟ میگه اصلا انگاری تحریکشون داره، مثل حرف ماست که ما میگیم این همه ابر قدرت ها غلطی نمیتونه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب این هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این خیلی تحریک طرف مقابله. میگه اگر پس یه غلطی بذار بکنم که اقلا اینا ببینن من میتونم یه غلطی بکنم. خب اینم ببین این قدرت و این قوت. ما فکر نکنیم این حرفا زدن ساده است، یعنی کسی که داره این حرفا رو میزنه مثل امام، مثل رهبری، اینا که داره این حرفا رو میزنن، اگر اون قوت ایمانی نباشه، اینا نسبت به ذره ذره خون مردم و عرض و در حقیقت ناموس مردم و اموال مردم حساسیتشون از ما بیشتره. اینجوری نیست که بگی خب میگن اینجوری آخرش هم خب میاد میزنه همه رو در بده اون تمومشه میره دیگه، چیزی نشده که این حرف زده. نه، این با این نگاه که هر صدمه هم که خورده میشه این باید جواب داشته باشه برای این صدمه. امام شب 20 بهمن وقتی فرمود حکومت نظامی اعلام شده مردم بیان تو خیابونا، یادتون میاد یا نه؟ ابتدای انقلاب به مردم بیان تو خیابونا وای نه. خب این از کجا نشأت میگه ولو بلغ ما بلغ؟ میگه بیان تو خیابونا ولو بلغ ما بلغ. خب این خیلی حجت میخواد پیش خدا که بلغ ما بلغ در حقیقت هر چه شد بیاید تو خیابونا. این میخوام بگم از یه ایمانی میتونه این قاطعیت نشأت بگیره که اون ایمان فقط خدا رو مؤثر میبینه، نه تفنگ و نه توپ و نه تانک و اینها رو اصلا مؤثر نمیبینه. این خلاصه تو اقلا زیباییش آدم بچشه تو وجود دیگران ببینه، حسرتش رو داشته باشه، که اینم خیلی چیز خوبیه. این حسرتش هم اقلا شاید برای ما حسرتش هم خلاصه ممدوح باشه، اگر خودش رو پیدا نکنیم اقلا حسرتش رو. خدا ما اینو دوست داریم، هرچند الان نداریم اما دوستش داریم، باورش داریم که چیز خوبیه، هرچند الان تحملش رو نداریم اما این باورش رو. خیلی ها این باور رو هم ندار، مسخره میکنه، میگن اصلا شدنی نیست اینجور حرف زدن، تحریک کردن. الان بعضی از بزرگان تو حوزه گفتن اینقدر ور نرید، با بعضی بزرگان تو حوزه گفتن تازگی ها صحبت کردن اینقدر ور نرید با خلاصه این ابرقدرت ها، چرا آخه اینقدر تو کت و کول اینا میرید؟ جمله گفتن دا که انقدر ور نرید با اینها. آقا دیروز چی فرمودن؟ فرمودن این که ما میگیم در حقیقت اینا دشمن ما هستن، ما به عنوان جنگ طلبی ما نیست، ما این رو باور داریم که اینا دشمنن، یقین داریم تمام رفتارشون، فکرشون، تمام فکر اینها رو میشناسه آدم. وقتی فکرشون کار دشمن غیر دشمنی نیست، لذا باید انسان مراقب دشمنش چارچشمی باشه، نه غافل بشه دیگه. حالا هی هرس نخوره آدم بی خودی. بعد میفرمو بی خودی نیست البته هرسا، همین هم حسرت آدم، این حسرت رو داره. بله میفرماید که ذاتن و وصفن و فعلا اندهو اندرجته فهذا الانسان لا یمکنه، لا یمکنه، چقدر تعبیر بلنده، نه نمی کند، نه در مقابل دیگران خضوع نمی کند، نه اصلا لا یمکنه یعنی اگر خضوع بکنه خضوعش حالت ابلهانه براش پیدا کرده، کمرش خم نمیشه برای دیگری، هر کاری کنه خم نمیشه، این چون میفهمد که عبثه. یعنی کسی که برای امر عبث بخواد خضوع بکنه چقدر خنده داره. خضوع موسی در مقابل فرعون برای موسی خنده دار بود، همچنان که این در حقیقت حرکت موسی برای فرعون خنده دار بود. یعنی همون جوری که فرعون گفت نگاش کنید این رو، یه پوستینی به تنشه، نه در حقیقت دستبند طلایی داره، نه در حقیقت ملک و منالی داره، به من میگه اگر ایمان بیاری به من تضمین میکنم حاکمیتت رو. این هیچی نداره، تو کاخ فرعون آدم داره این حرف رو میزنه که میگن از این کاخ که عبورش دادن تا موسی بیاد اینقدر این درها و سالونها و عزائمی که براش چیده بودن که این ببینه تا در حقیقت شکسته بشه، اونم در مقابل اون عظمتی که او چیده بود همه نشسته بودن، این وارد شده اونجا بعد به او میگه اگه ایمان بیاری به من، من مالکیت رو تضمین، حکومت رو تضمین میکنم. خب ما باشیم نمیخندیم؟ همین رو خدا میگه شیطان وقتی که امر به سجده شد در رابطه با آدم همین جوری بود. اگر حقیقت و واقعیت آدم رو میدید ساده بود تعظیم در مقابل آدم براش، اما آدم رو یک گل دید و خدا امر کرده بود که به این خاک در حقیقت چکار بکن؟ سجده بکن، درسته؟ این براش خیلی سنگین بود، یعنی استکبار. با این که مثل اون نبی وقتی بهش میگه برو اون کوه رو بخور، میگه میرم چون خدا گفته. امر الهی امر چیه؟ حتما در حقیقت وقتی که خدا یقین داره، خدا میگه سجده کن، خب اون یقین به انسان میفهماند که او افضل است اگر میگه سجده کن. لذا در روایت دارد که ان الله در حقیقت امتحن یا عباده المستکبرین به عباده المستضعفین، خلاصه خدا اینها رو اصلا امتحان رو تو صحنه اجتماع همین جوریه، یعنی اینها رو موجب امتحان. ما هم تو رتبه خودمون یه موقع میبینید یه آدم ساده ای میاد یه حرفی میزنه خیلی عظیمه، ما در حقیقت چون ساده است به قول خودمون عامیه نمیپذیریم، میگیم او کجا آخه میتونه یه حرفی بزنه که تو دل من مؤثر باشه که من عالمم. نه، اینم یه نوع امتحانه که گاهی یه آدم سادی حرفی میزنه که انسان میبینه این حرف خیلی عمیقه، برای او خیلی اثرگذاره. باید انسان نسبتش هر جا حق رو دید، حتی از یه آدم ساده تو حرف یا در حقیقت تو نظام معرفه، همین رو بازدن حواسش باش بر هر کسی به طوری پیش میاد. خیلی طولانی شد، لذا میفرم لا یمکنه، این لا یمکنه خیلی کار میرسه، ان یرید غیر وجه تعالی، اصلا نمیتونه که غیر وجه خدای تعالی رو اراده بکند، ولا ان یخضع لشیء، یعنی لا یمکن ان یخضع لشیء، امکان ندارد برای دیگری خضوع بکند، او یخاف او یرجو شیئا، تو وجود این اصلا امکان ندارد چیز دیگری بترسد یا امید به چیز دیگری پیدا بکند. لذا وقتی میرفتن پیش امام در رابطه با مثلا بعضی روابط و شفاعت ها صحبت میکردن، اصلا ایشون هیچ اینها رو نمیدید، قبول نمیکرد، راه نداشت براش نسبت به زمانش، نسبت به شاه، که حالا کوتاه بیاد یه خورده این باشه حکومت هم تغییر بکنه، اصلا راه نداشت. یرجول شیء نیست که بگن آمریکا هم دست برمیداره از اون، این باشه مترسک باشه، اصلا اینا ببینید این از اون ایمانه، اینا حرف فقط سیاست نیست، این سیاست از ایمان نشأت میگیره، نه سیاستی که کاری نداره به ایمان مستقل باشه خودش. و بالجمله لا یرید ولا یطلب شیئا الا وجهه الحق الباقی بعد فناء کل شیء ولا یعرض اعراضا ولا یهرب الا عن الباطل الذي هو غیره الذي لا یرى لوجوده وقعا. بقیه رو باطل و سراب میبینه، اعتنایی نداره به اونها. بله؟ بلنده؟ او بله او یخاف او یرجو شیئن او یلتز او یبتهجو به شیئن او یرکنو الی شیئن، که رکون و میل به چیزی پیدا بکنه. او یتوکلو الی شیئن، بگه حالا بالاخره با کمک این وسیله این کارو میخوایم انجام بدیم، راه نداره. یتوکلو الی شیئن او یسلمو لشیئن او یفوضو الی شیئن، قسمتی از کارشو به شیء دیگری واگذار بکند. میگه اون راه نداره، چون شیء رو برش مؤثر نمیبیند. اما همه اینها آیا یعنی این که دیگران رو نمیبیند؟ همه اینها یعنی دیگران نمیبینه. چرا میبینه؟ اما دیگران رو چی میبینه؟ دیگران رو وجه حق میبینه. به اون حیثیتی که وجه حق میبیند، مؤثر رو فقط او میبیند، همه اینا رو هم به کار میگیره، اما تو وجه حق. لذا هیچ تعدی از وجودش به غیر حق نشده. دقت میکنی؟ اما اونی که لذا تو نگاه تغییر ایجاد میشه، یعنی اینکه امام هم دولت تشکیل میده، رئیس دولت میگذاره، نمیدونم حاکمیت تشکیل تفویض میکنه. اما تفویض به چه معناست؟ به معنای این است که این تو رو لذا هرگاه یک ذره این ور اونور بشه به راحتی میذارش تو امر الهی، یک ذره کوتاهی بشه میذارش کنار، چون میگه این فقط مأمور بر این است که امر الهی رو اطاعت بکنه، بیشتر. اگر از او داره تخطی میکنه میذارش کنار، با در حقیقت هیچ ترسی داد میزنه که این نباید باشه. این مال این است که همه امور رو میبیند، همه وسائل رو میبیند، اما وسائل رو فقط چی میبینه؟ مرتبط به اون وجه، کل شیئن حالک الا اون وجه باقی در اونها رو به کار میگیره. لذا همرم رشد میده با این حرکت خودش، همرم الهی میکنه با این حرکت خودش، چون اون وجه تو اینا میبینه، چون اون وجه تو اینا میبینه. لذا به تبع او همه هم رشد میکنن، همه هم بالا. یک دفعه یک مملکتی الهی میشه، جوانان اون مملکت الهی، تا سرحد شهادت میرن باکیشونم نیست، شهید میشن باکیشونم نیست. این مال اون است که اون وجه الهی تو وجود اینا چی شده؟ بیدار شده و او بیدار کرده و او ارتباط برقرار کرده. او یفوض الی شیء غیر وجهه تعالی، یعنی غیر وجه با هیچ چیزی رابطه نداره. اما وجه کجاست؟ وجه یکیست در مقابل اینها، یا وجه یه چیز ساری در همه اینها؟ وجه یه حقیقتی است که چیه؟ ساری در همه اینها. ساری که میگیم با اون معنای ادقش، با اون معنای اطلاقش، دقت میکنید؟ نه ساری یعنی سریان آب در مثلا خاک، نه، این که معنا نداره. سریان شیء فی شیء، نه، اون قیومیت حضرت حق که همه قائمه به او هستن. ولا یعرض اعراضا ولا یحرب الا عن الباطل الذي هو غيره الذي لا يرى لوجوده، از باطل فرار میکند. لا یهرب الا عن الباطل الذي هو غيره، که اون باطل غیر اوست. الذي لا يرى لوجوده، برای اون باطل وقعا ولا يقبع به قبال الحق الذي هو وجود باريه جل شأنه، هیچ اعتنایی به غیر ندارد. لا يقبع، هیچ اعتنا ندارد، اعتنا نداشتن در قبال حق به چیز دیگری. و کذالک قوله تعالی الله لا اله الا هو الا هو له الاسماء الحسنا، که این آیه شریفه که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، یا علت این است که الله لا اله الا هو، چرا؟ چون له الاسماء الحسنا، چون همه اسماء الحسنا برای اوست. له الاسماء الحسنا چون هست، پس الله اوست، پس غیر از او الهی نیست. یا برگرده به مسائل آیات قبل، که اون آیات قبل همش زمینه چینی این بود که فقط در حقیقت ربوبیت مخصوص خداست، لذا این نتیجه قبل باشد، که خبر از قبل باشد، مبتداش قبل باشد، که چون این گونه است پس الله این گونه است. دقت میکنید؟ این هر دو راه داره، مرحوم علامه هر دو رو در حقیقت قبول کرده که امکان پذیره. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، که این همون آیه است که در مرتبه مسلک سومه، که له الاسماء الحسنا انحصار دارد، هر اسمی که در حقیقت حسناس مخصوص اوست، کسی دیگری از او بهره ای ندارد. عرضم کردیم افعل و تفضیل نسبت به خدا به معنای افعل و تفضیل نیست، بلکه چی هستش اونجا؟ بلکه به معنای تنزیه. اگر یادتون باشه هر جا به معنای افعال و تفضیل در مورد خدا به کار رفته، یادتون بیاد اون حدیث الله اکبر من ان یوسف، نه الله اکبر من کل شی. اکبر من کل شی نیست که افعال و تفضیل باشد، بلکه الله اکبر من ان یوسف تنزیهه. اینجا هم که میگه له الاسماء الحسنا، نه بقیه حسن مال اونهاست، احسنش مال خداست، نه، چون حسنا افعال و تفضیله دیگه، فعلا، درسته؟ میگه نه اینکه این به معنای احسنش مربوط به خدا باشد، نه، احسن مربوط به اوست، یعنی حسن هم مربوط به اوست، حسن هم مربوط به غیر نیست، که اون هر چی که حسن است و احسن است فقط مربوط به اوست. بعد می‌فرماید که آیه بعد ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل، که قبل از این آیه هم بدیع السماوات که این هر دو آیه قبلش هم با این تتمش هر دو خیلی مکمل خوبی هستن که بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبتون و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم. بعد ذالکم الله، این خدا، این ذالکم الله ربکم، این که خالق همه چیز است رب شماست. چون خالقیت یعنی تمام اون شی در اختیار اوست. خالق نه به معنای خلق و به او مستقل باشد، خالقیت لحظه به لحظه همه در قدر او تحت وجود این. لذا وقتی که میگه این رب اونه، این ربیت با خالقیت سازگاره. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. چون خالق کل شیء، عبادت منحصر در اوست، به چیز دیگری خضوع نداشته باشی. فاعبدوه، خضوعتون فقط چی باشه؟ نسبت به او باشد. فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل، او بر هر چیزی وکیل است. حواستون باشه چیز دیگری رو چی؟ وکیل نبینید، اعتنا براش قائل نشید. و انت الوجود الذی احسن کل شیء خلقه، که هر چیزی رو خلق کرد احسن خلق کرد. که ایشون قبلا هم فرمود تو همون سوره هم بین خلقت و حسن تلازمه. هر جا خلقت باشد حسن است، هر جا حسن باشد مخلوق است. یعنی اگر چیزی حسن باشد خلق شده و اگر چیزی خلق شده باشد حسن است. اگر یادتون باشه اینو تو سوره هم بیان کردن که الذی احسن کل شیء، او خلقش را در حقیقت در کنار حسنش قرار داده. انت الوجوه للحی القیوم، انت الوجوه، همه وجوه ذلیلند. انوه در حقیقت تعبیر در لغت هی از ذله، انوه هی از ذله، که در مقابل اون حقیقت قاهره همه وجوه، اونم وجوه، چرا وجوه؟ چون اولین در حقیقت آثار ذلت و مسکنت تو چهره آشکار میشه. لذا میفرماید انت الوجوه للحی القیوم. چرا حی قیوم؟ به خاطر این است که این بعد از جریان بعث در قیامت است که حیات داده شده به اونها، که حی در حقیقت مظهر اون حیاته و قیوم هم چون اونجا فقط مالکیت او آشکار است. لمن الملک در اونجا آشکار فقط برای خداست دیگه، غیر. لذا انت الوجوه در اونجا للحی القیوم، همه ذلیلن در اونجا. این ذلت چه ذلتیه؟ ذلت همون عبودیتی است که عین ربوبیته. این ذلت در مقابل خداست، نه ذلت در مقابل دیگران. این انت الوجوه در مقابل خالقه، این ذلت افتخاره. انت الوجوه للحی القیوم و قول کل له قانتون. ببین چقدر قشنگ اینا رو انتخاب کرده، کل له قانتون، یعنی قنوت و خضوع و ذلت اینها فقط و فقط برای اوست. کل له قانتون، همه فقط برای او قانت و ذلیل هستند و خاضع هستند. کل له قانتون، که حالا اینا صدر و ذیل آیات رو هم اگر ببینید، این است که قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، که همه آسمان ها و زمین برای او قانت است. اون موقع تو میگی برای او فرزندی است، راه ندارد. بل کل شیء مما فی السماوات، که تفسیرش کل شیء ما فی السماوات و الارض هستند، قائم الذات، قائم الصفه، قائم الفعل به او هستند. کجا راه پیدا میکند ولد؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، که خدا این حکم رو کرده است که اخلاص. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، که تقاضای اخلاص از خدا مطابق واقع عالمه. یعنی اخلاص یه امر تعبدی نیست، بلکه تطابق با نظام تکوینه. چون همه چیز مالکش اوست و همه چیز ملک اوست، پس اگر قضا ربک الا تعبدوا، حکم خدا این است که کسی عبادت نشه الا او، الا ایاه، یعنی نظام تشریع تطابق با نظام چی پیدا بکنه؟ تکوین، که همه چیز مخصوص اوست. چقدر زیباست این، یعنی اخلاص تطابق وجود با نظام وجود میشه، تطابق وجود با نظام وجود، تطابق تشریع با نظام تکوین. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. انه علی کل شیء شهید به معنای چیه؟ مشهود. یعنی هر چیزی رو که تو نگاه بکنی خدا در حقیقت مشهود در اونجاست. تعبیر روایت هم همین است که شهید به معنای مشهوده، که در تفسیرها هم همین وارد شده. نه شهید به معنای شاهد، شهید به معنای شاهد هم معنای صحیح داره براش، اما شهید به معنای مشهود مقبول تر شده درست هم هست که اولا یک کفایت نمی کند برای اینکه انه علا کل شیء شهید. شهید معنای مشهود یعنی چی؟ یعنی اگر کسی چیزی رو دید خدا رو در حقیقت ندید، این غافله، این معرضه. اولا یک رب که انه علا کل شیء شهید، علا انه به کل شیء محیط، او به هر چیزی احاطه دارد. منتها کدام احاطه؟ احاطه قیومی که با اون شهیدم سازگاره، که اینا دو تا آیه پشت سر هم میاد. و ان الی ربک المنتها، همه چیز به سوی او ختم خواهد شد و به او میرسد. ان الی ربک المنتها در عروج، درسته، و از او نشأت میگیرد در خلاصه نزول، یعنی مبدئیت در نزول، مبدئیت به سوی منتهاییت در عروج. که ان الی ربک المنتها در نقطه نشأت گرفتن و مبدئیت از او نشأت میگیره و در منتها هم به او منتهی میشه. منتها این بین، آیا این بین چیزی باقی مونده که منتها در اینی که وقتی گفتی که وقت اول عین آخره؟ اگر گفتی هو الاول و الاخر، اولم عین آخره، پس وسط چیزی باقی میمونه که بگیم این وسطه در حقیقت ما ماییم، اولمون خدا بوده، آخرمون خداست، ما هم اینجا ماییم. هو الاول و الاخر، ان الی ربک المنتها. اینم یه آیه دیگه. و من هذا الباب، از آن نگفتن که و من هذا الباب ای الآیات التي نحن فيها وهي قول تعالی، همین آیه این سوره. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که اینم از همین مسلک سومه. فان هذه الآیات و امثالها مشتمله على معارف خاصه الهیه ذات و نتایج خاصه حقیقیه لا تشابه تربیتها نوع تربیت التي يقصدها حکیم اخلاقی فی فنه و لا نوع تربیت التي سنها الانبیا فی شرائعهم، اونی که انبیا داشتن. فا ان المسلک الاول کما عرفت مبنی علی العقائد العامه الاجتماعیه فی الحسن و القبح، که اونی که اجتماع حسن و قبیح میدونه. و المسلک الثانی مبنی علی العقائد العام، عقائده، دقیقا عقائد، اینو عقائد که میاره یعنی معرفت، مبتنی بر معرفت، علی العقائد العامه دینیه فی التکالیف العبودیه و مجازاتها. و هذا المسلک الثالث مبنی على التوحيد الخالص الكامل الذي يختص به الاسلام على مشرعه و آله افضل الصلوات. هازا اینو داشته باش. فان تعجب، اگر میخوای تعجب بکنی، فعجبون، عجیب قول بعضی مستشرقینه، که فکر میکنم این ویلدورانت باشه، حالا من تطبیق نکردم، که قول بعض مستشرقین من علماء القرن فی تاریخ الذی یبحث فی ان تمدن الاسلام، که اونجا از تاریخ تمدن ویلدورانت در اونجا گفته که ادیان همه در مسائل اعتقادی واحدن، تفاوت در چی هستش؟ تفاوت در نگاه‌های مختلف اخلاقی و اجتماعیشونه. لذا میگه اسلام در مسائل اجتماعیش تفاوت میکنه با ادیان دیگه. میگه این امکان نداره، تمام احکام و مسائل اجتماعی و اخلاقی و اعمال مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر معرفته. اگر این تغییر کرده، حتما او تغییر کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا که تعطیله، پس فردا انشاءالله اصول کافی رو هستیم. انشاءالله سه روز اول هفته آینده رم المیزان در خدمت دوستان هستیم دیگه. هی تعطیلی رو نباید سرایت داد. و السلام علیکم.